بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحث ما در این بود که پیامبر اکرم در ضمن وجود حضرت ابا عبدالله به حیات خودشون ادامه دادن، حیات دین به حیات نبوت و حیات نبوت به حفظ نبوت. بعد گفتیم که بنابر اندراس و انهدام نبوت بود و امام حسین علیه السلام جلوگیری کردن، یعنی انا من حسین دو تا خبر غیبی را بیان میکنه. یکی این که عده‌ای به طور جد کمر بر هدم دین بستن، بعد از من این کار را میکنن. دو این که فرزندم حسین نقشه و کار اونها را خونسا میکنه. بعد گفتیم که این یک کار عجیب و غریبی نبوده، در طول تاریخ با همه دینها این کار را کردن و اساسا دین همه یا هیچه. اگه یه گوشش هم خراب بشه دیگه اون دین نیست و کارایی لازم را نداره. یک مشک اگر 10 سوراخ داشته باشه، با اینکه یک دونه سوراخ داشته باشه فرقی نمیکنه، در عین حال دیگه کارایی ندارد. دین خصلتش خصلت مجموعیه. یک شیء مثل ساختمون متفرق نیست که بگیم حالا این ساختمون است، این لامپش سوخته اینجا، مشکلی پیش نمیاره. مثل ماشینه، اگه یه گوشش هم کار نکنه، یه کارباراتش نمیدونیم، حالا کارباراتش مشکل داره، چیزی نمیشه که، استارتش خرابه، تجربه همده کار نمیکنه. خصلت اموری که سیستمن اینجوریه، وقتی که یک مسئله سیستم بود مثل ساعت شما، همش چون به هم متصله و به هم مرتبطه، اگر یک گوشش یک امرش خلل داشته باشه باعث میشه که کل مجموعه خراب بشه. پس اگر بعضی از دین را هم خراب کنن کافیه در این که دین ضایع شده باشه. به همین خاطر گفتش فرمود که اف تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بعد فرمود که این مساوی است با انکار کل کتاب. انکار بعضی از کتاب مساوی با انکار کل دینه. بعضی و کلی نداریم، یا همه یا هیچ. دین همه یا هیچه. پس اگر یه بخشش هم خراب کسی بتونه بکنه به کلش آسیب زده، چه برسه به این که بیاد به جای یه بخش و یه درصد و یک دونه سوراخ تو این مشک، کل مشک رو چیکار کنه؟ با خنجر پاره پاره کنه که فقط یک جسدی از اون مشک بمونه. و با دین این کار را کردن، به طوری که در فضای دینهای گذشته شما میبینین که حتی اسمشون باقی نمونده، یعنی تحریف را به جایی رسوندن که حتی اسمش هم تغییر دادن، یهودیت، مسیحیت، امثال اینا. اسم تمام ادیان اسلام بوده، اسلام حضرت نوح، اسلام حضرت آدم، اسلام حضرت موسی، اسلام حضرت عیسی. اسم دینش را که اسلام بوده کردن چی؟ با توجه به اون یهودا که یک فردی بود متنفس تو یهودیت، کردن چی؟ یهودیت. اسم دین اسلام حضرت مسیح را با توجه به این که مسیح را اصلا خدا می دونن نه پیغمبر، چون خداست دیگه، خدای پدر و پسر و روح القدس، خدای پسر بود. بعد این خدا آمد تو زمین یه مدت با مردم دیدار کرد، بعدم مردم به صلیب کشیدنشو، بعدم از تو قبرش در آمد رفت پیش باباش، پیش پدر. بعد همین خدای پسر که حضرت مسیح باشه اسم دین شده، دین چی؟ مسیحیه، بنابر اعتقاد به این که مسیح خداست. حتی اسمم نذاشتن باقی بمونه، باز یعنی تحریف معنوی نشده، تحریف مادی صورت گرفته، اونم به صورت خیلی شدید سهمگین. بعد از اون دین هم به تعبیر قرآن قراتیس باقی مونده. مثالش گفتم دیگه، این یک کتاب مثلا 1000 صفحه است، اگر که میگن 2-3 ورقی ازش، ورقهایی ازش باقی مونده، یعنی اگر از 1000 صفحه چی باقی مونده باشه؟ معدود صفحاتی باقی مونده باشه. این که قرآن میفهمد تجعلونه قراتیس، این تورات را شما ورق پاره کردین. بعد ادامش تبدونها، این قراتیس را، قراتیس جمع قرطاس، این کاغذ، تبدونها بعضیشون را آشکار میکنه اونجایی که به نفعتونه، و تخفون کثیرن، برای آشکار کردنش ویژگی صفتی نمیاره، ولی برای پنهان کردنش میگه فراوانش را، کثیرش را اخفا کردین و یک قلیلش را آشکار کردین. شما بگو مثلا 1/10، 1/20، 1/100. بعد اون 1/100 هم واقعا به ترتیب نیستش تا شما محتوا رو به دست بیارید، پاتی پاتی جاهای مختلف گذاشتن که دیگه مفهوم اون عبارت و اون مفاهیم کلن از دست در رفته، یعنی نبودنش هم بهتر از بودنش. تجربه همون تو شد؟ مثل این که شما مثلا در مثالش گفتم دیگه، حالا مثال های مختلفی داره، مثلا فرض بفهمید که شما بگید خدا قهار است، یا خدا مثلا دست داره، این دست دارد رو وسط مثلا توصیف دستان یک انسان قرار بدیم. تجربه فهمیدید؟ مثلا بگیم که خب داریم میگیم مثلا حضرت ابراهیم دست قوی داشت و با دستش میتونست مثلا یک سنگ 10 تنی را بردارد، بعد وسطش بگیم به دست خدا کمکش میکرد، چیکار میکنه؟ به ذهن اون دست دارد را که یک استعاره است از قدرت و معینیت و همراهی، تبدیل میشه به دست چی؟ مادی. ببین مثال روشن‌تر بگم، تو قرآن داریم که خداوند زمین و آسمان را در 6 روز خلق کرد دیگه، نتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، زمین را در 2 روز. بعد این 2 روز را چگاه کرده؟ قبلش و بعدش چیزی نداریم که بر روز را بکنه به چی؟ 24 ساعت. چون روز در قرآن به معانی فراوانی آمده، گاهی وقتا به معنای همین صبح تا غروب به کار رفته. مثل این که میگیم چی؟ روز رفتن دنبال کار. تو آیات قرآن داریم که شب را جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. حالا جای دیگه داریم که یوم، روز بینید دنبال کار. میشه این بخشی از 24 ساعت شبانه روز. و وقتا یوم گفته میشه مقصود 24 ساعته. مثل این که میگیم صلوات یومیه، نمازهای یومیه. خب دو تا از این نمازها که تو شب انجام میشه دیگه، نماز مغرب و عشا. و یکیش هم که در آفتاب طلوع نکرده انجام میشه، که حالا فتوای فقها متفاوته. بعضی روز را از ابتدای طلوع میگیرن، بعضی از ابتدای طلوع فجر میگیرن که زمان اعظم باشه. کار نداره. گاهی وقتا روز به معنی در قرآن یوم به معنای بخشی از زمان به کار میره. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. حتی اینجا به معنی این یوما او بعض یوم به معنی همین ظهور در بخشی از شبان روز. گاهی وقتا یوم به معنای زمانی به کار میره که اصلا زمان نیست. یوم القیامه، روز قیامت چه زمانیه؟ زمانیه که زمان نیست دیگه. زمان محصول حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید دیگه، حرکت وضعی انتقالیش دیگه. وقتی که نه زمینی هست و نه خورشیدی هست. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و جمع الشمس و القمر. شمس و قمر به هم مالیده شد، تمام شد، رفت به کارش. بنابراین این که زمان روز قیامت روز شب، نه خورشیدی است که روز باشه، نه زمینی پشت به خورشید کرده که شب باشه. تجربه این حساباش فرق داره. گاهی وقتا به معنای مقطعی از زمان به کار رفته، مثل همین آیات دوره، دوره ای از ادوار، مثل همین خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. خب حالا این یوم را ملاحظه فرمودین در اینجا پس قرینه داریم که این یوم در اینجا به معنی یک 24 ساعت، یک روز در عرض یک روز دیگر، یعنی یک دوره در دور خودش زمین چرخیدن نیست. همین را، همین خلق السماوات والارض فی ستت ایام رو بندازین وسط تعبیر از هفته. مثلا بگیم که خلق السماوات والارض فی ستت ایام، ضمناً یوم شروعش هم شنبه بود. چی میشه؟ معنای یوم که معنای درستی تو ذهنمون میامد، یعنی دوره زمانی، تبدیل میشه به روز چی؟ 24 ساعتی شبانه روزی، روز شمسی در زمین. درست شد؟ دقیقاً همین کار تورات کرده. من میگم اگه جاشو تغییر بدین همون مطلب حقم میشه باطل، اینجوری میشه باطل. وقتی که تو سفر تکوین یا پیدایش، تورات 5 جلد کتابه خودش، 5 سفر، سفر یعنی کتاب، سفر تکوین اولیشه. تورات یه قالب داستانی داره، از داستان خلقت شروع میشه، داستان حضرت آدم تا خروج حضرت یوسف از مصر. سفر تکوین، سفر اعداد، سفر لاویان، سفر خروج که منظور همین خروجه که عرض کردم، و سفر تورات و مسنن تصنیه. کار نداریم. تو این قالب همون صفحات اولشه، جز آیات همون قبل از 20 و اینهای توراته. میگه که خداوند آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد و از روز یک شنبه شروع کرد. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. جمعه دست از کار کشید. ترجمه همینه؟ بعد دروغگو کم حافظه است، همین جوریه دیگه. بابا وقتی که میخواد زمین و آسمان خلق کنه، هنوز زمینی نیست، خورشیدی نیست، منظومه شمسی نیست، کهکشان راشیری نیست. شنبه و یک شنبهش از کجا آمد بیرون؟ درست شد؟ شنبه و یک شنبه زمانی معنا داره که زمین و خورشیدی باشه که این دور خودش به دور خورشید بچرخه تا شنبه و یک شنبه بشه. چجوری یک شنبه شروع کرده مثلا میخواد کل کهکشان ها رو درست کنه؟ بعدم روز هفتم دیگه دست از کار کشید، خسته شده بود، به پشت دراز کشید و بعد پاشو انداخت رو پای دیگرش و شروع کرد به استراحت کردن، که روز استراحت خدا میشه روز استراحت خلق خدا، سبت، روز تعطیلی. خب قرض این که میخواستم این عرض کنم، وقتی که همون ده صفحه هم کنار هم نباشه، جاهای مختلف به سلیقه خودشون چینش کنن، اصلا معنایی که پیدا میکنه از معنایی که داشته اصلا کاملا متغیر میشه، اصلا خراب کرد رفت به کارش. خب این سرنوشت دین در ادیان گذشته. خب از دینه چی موند؟ هیچ. به همین دلیل که خداوند متدینین به سایر ادیان را کافر نامیده. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. ما دو نوع کافر داریم، کافر کتابی، کافر اهل کتاب، و کافر بدون کتاب، مشرکین. البته اینا خب در دو درجه از کفر ممکنه باشن. پس اصل قضیه اینطوری میشه دیگه، که وقتی که تحریف را به یه حدی رسوندن، چه باشد چه نباشد، کافر کافره دیگه. گویی بود و نبودش یکیه. جسد حالا مثلا اسلام حضرت مسیح که ازش هیچی نمونده، اصلا از بنیادی ترین حرفش که همه انبیا، جالبه، همه انبیا از اولی که آمدن اولین حرفشون چیه؟ خدای واحد، انا عبد الله ما لکم من اله غیره. همون پیش اول از سرچشمه رو گلالود کردن، تثلیث. داریم دیگه بعدش چی میمونه؟ این سرنوشت، سرنوشت تمام ادیان شد. ما دین سالم که نداریم. زرتشت، جناب زرتشت اگر طبق بعضی از روایات پیغمبری بوده که بعدن کتابش را تحریف کردن، اونم همینطور آمده گفته بابا خدای واحد، بعدن گفتن نه دوتا. همون بلایی که زرتشتی ها سر زرتشت آوردن، مسیحی ها سر دین مسیح آوردن، یهودی ها سر دینه اسلام حضرت موسی آوردن، و همون بلایی که سابعین بر دین اسلام حضرت یحیی وارد کرد، همش مبتلا شد بشه. دین از دست رفت، شد کفر. توسط کیا؟ توسط خود متدینی به اون دین. خیلی نکته مهمیه. انهدام دین توسط متدینین صورت میگیره، نه خارج از دین. به هیچ عنوان هیچ دینی از خارج از خودش آسیب ندید. اصلا قرآن این را به عنوان یک اصل کلی میفهمد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به داخله خودتون بپردازید. اگه این کار را کردید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما اگر که مسیر درست را طی کردید، در مسیر هدایت بودید، هیچ گمراهی، هیچ عنصر خارجی نمیتونه به شما آسیب بزنه. اصل کلی ها، آمریکا، اسرائیل، چه هیچ کس. خودتون خرابی، بیرون خبر نیست. اگه شما سیستم ایمنیتون قوی باشه، میکروبتون آسیب بزنه، میکروب که آسیب میزنه، وقتی که سیستم ایمنی توان مقابله باهاش را ندارد. اولین مشکل در بیماری اینه که فرد بیمار شده، که بیمار شده یعنی ضعیف شده، که بیمار شده، از اون آستانه چیز مقاومت و سلامت افتاده پایین، حالا بیمار میشه. اتفاقا یک رویکرد تو پزشکی همینه، میگن که فرد کلیش از کار افتاد که بیمار شد، یا بیمار شد که کلیش از کار افتاد. خدا میگه بعد تو طب بعد میگه خب معلومه دیگه کلیش خراب شد. خب چی شد که این کلیش خراب شد؟ این توی این طبای مکمل بعضیاشون یه فلسفه اینجوری دارن، میگن این بدن از اون حد استقامت و اعتدالش افتاد، در نتیجه این اتفاق براش افتاد. بعد اونا فلسفه درمانشون هم اینه، میگن به جایی که بیای مثلا دارو بدی برای این عضو، یک دارویی بده که کل این مزاج و این بدن به اعتدال و به قوت برسه، خودش مقابله میکنه. کار نداریم اینا. بنابراین همه آسیب ها از درون اتفاق افتاد و میافتند. اتفاقا برای اینکه ما رو هشدار بده قرآن، بفهمد اتفاقا این آسیب های درونی شما کم از اون دینای دیگه نیست، بلکه شاید بیشترم باشه. چون میدونید هرچی یک گوهری گرانبهاتر باشه، افراد نقشه کش و برنامه ریز برای سرقت اون گوهر چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه، طبیعیه دیگه. آخرین مخزن خداست، قبلیار ترتیب شد دادن رفته، تمام شد، فاتحش خوندن، همین یکی مونده. دو از همه هم قیمتی تره. شما این سوره منافقین، سوره منافقون داریم که این نازل شده در زمان خود پیغمبر. بعد میگه منافق کیه؟ میگه منافق کسانی است که هستن که دشمنیشون از یهود و مشرکین که آمدن 10 تا جنگ را انداختن، 80 تا جنگ در زمان پیغمبر کردن، اینا دشمنیشون بیشتره. تعبیرشون برای منافق خداوند اینه، هم العدو، عدو به واقعی اینا، هم العدو و هم عدوان از لحاظ ادبی فرق داره. هم عدوان یعنی اینا دشمنن، هم العدو یعنی فقط اینا دشمن. دشمن میخوای اینا. پس یهود و اینا رو که گفتیم دشمن ترین دشمن ها نسبت به اسلام هست، در مقابل اینا هیچ چیز. به عبارت دیگه دشمنی که میتونه آسیب بزنه اینا، هم العدو و فحذر هم قاتل هم الله. خب بعد تموم کرده تو سوره منافقین؟ نه، سوره بقره، سوره آل عمران. شاید آیات منافقین جمع کنیم، بیش از 30-40 موضع در قرآن از منافقین صحبت. سوره توبه مفصل، سوره نساء مفصل از منافقین صحبت کرده. منافق یعنی چی؟ یعنی کسی که در باطنش میگه میخوام سر به تن این نباشه، ولی در ظاهرش میگه آقا من مخلص شما هست. منافق با ریاکار فرق داره ها. منافق دشمنه در داخل، میخواد منهدم کنه. منتها دشمن دو حالت داره، یه وقتی آدم قویه و احساس قوت میکنه، میاد یکی میخوابونه تو گوش شما، گردن کلفت، اینا میشن کفار. یه وقت قوت نداره، میترسه، شخصیت گردن کلفت و با شخصیت هم نیست، خلاصش چی کار میکنه؟ به هر رنگی در میاد، به هر شکلی، به هر کاری، به هر روشی. الان نمیتونه مقابله مستقیم کنه، اتفاق خیلی هم مخلص هم شاکرم میکنه. قرآن فهمد میزان اون اظهار ارادت منافقین نسبت به تو اینقدر زیاده که مؤمنین دو آتشه اینجوری ارادت نمی‌ورزن. بعد شما الان از کجا می‌دونید که من چی کارم؟ رو پیشانیم نوشته؟ خودم رو خیلی من آدم پاک باخته ای نشون میدم دیگه، راه تشخیص نداره. مقدس‌های جامعه میشن، چون ظاهرشون از همه غلیظ‌تر در دوستی، باطنشون از همه کفار شدیدتر در عزم و ریشه‌کنی. این چه خطر داره این آدم؟ دوستانشون قسم میخورن جامعه. اصلا کس میشون میتونه بگه بالا چه شد عبروه؟ همین مردم پوستشو میکنن. این آقا؟ مثلا پس این بلاتش به بلاتش یه کسی مثل آقای بهجت تو جامعه باشه، مثلا یه مرجع تقلید هست خیلی مقدس، بعد یکی بگه ای فلان فلان شده منافق، خود مردم تیکه پارش میکنه این آدم. خیلی کار سختیه، کمر دین رو شکست، نفاق شکست دیگه. اینه که میگه هم العدو. بعد اگه مقابل پیغمبرم این آدم مقدس وایسه، مردم خیلی وقتا چیکار میکنن؟ شک میکنن، نکنه راست میگه، حق با این آقا باشه، ما از این آقا جز خیر و خوبی و پاکی و تقدس و معنویت و نورانیت و نماز شب و آن عبادت های آنچنانی چیزی ندیدیم. مگه میشه این اشتباه کنه؟ الان چرا مردم از دین زده شدن؟ میدونی چرا؟ یه خیلی از منشأهاش ما رو آخونداست دیگه. میگه بابا این رو آخونده اینجوری حرف میزده، حتما خبری نیستش که خودش عمل نمیکنه. یعنی اینقدر شخصیت ها تأثیر گذار میشن که فرد از دین برمیگرده دیگه. تازه شخصیتی که میبینه آدم کج و کوله ایه، کج و کولگیش رو میبینه از دین برمیگرده. حالا اگه نه کج و کولگی ندید، همش پاکی و مقدس بودن و نورانیت و اینا ازشون ببینه، حالا اگه در مقابل پیغمبر وایسه خودش یک جبهه درست میکنه. به همین خاطر امیرالمومنین فهمید کاری که من با خوارج کردم هیچ کس نمیتونست انجام بده، چون خوارج فرق داشتن با اینجا رو سپاهیان معاویه، حتی با اون سپاهیان عایشه، چون همه میدونستن اینا آمدن دنبال قدرت هم. ولی خوارج چی؟ اینجا هاشون پینه بسته بوده. ازت فهمم زانوی شطور، زانوی شطور دیدیم با پنجرک از صدرک اینجوری نمیشه پیشانی. از انا فقط و عین الفتنه، فقط از عهده من برمیامد که این چشمه این فتنه رو من میتونستم بکنم و افتخار من است این که این کار کردم. و یعنی دیگه هیچ کس حریف خوارج نمیشد. خب این خصلت کسیه که ظاهرش خیلی متدینه، خیلی مست. بعد پیامبرم مأمورن با همه مردم معامله چی بکنن؟ ظاهری دیگه. فنا نبود که بگن تو منافقی، تو دروغگویی، تو فلانی که. درجه فهمیدی؟ میامد پیش پیامبر حرف میزن. آیه هم نازل میشد ولی تک تک رو اشخاص پیغمبر مأمور نبودن دست بزن. بعد اینا چند نفر بودن؟ ببینید اگه یه نفر دو نفر تو جامعه مثلا آخر عمر شریف پیامبر فرض بکنیم هستیم، 100,000 نفر جامعه، اگه تو مثلا ما الان اینجا 100 نفر، اگه 2 نفر 5 نفر اینجا چیز باشن مخالف مثلا بنده باشن، بقیه هم خیلی تیز باشن، مثلا قابل ذکره، بقیه اون 5 نفر از آن خونسا میکنه، 5 به 100. اما دیگه اصلا آیه نازل کردن نداره دیگه، مردم چه همشون میکنم میره پیکارش. اما معلوم میشه هم تعداد متنابه یک، هم زینفوزن رو عموم دو هم ظاهرشون همه رو متأثر میکنه. سه یادمون نره منافق آدم ریاکار نیست، دشمن دینه. یعنی همون کسی بود که قسم خورده بود که من میشکنم تو رو، حالا امروز دیگه شبه جزیره رو اسلام گرفته، دیگه نمیتونه وایسته مقابلش. چیکار میکنه؟ تغییر رویه میده. خب حالا تاکتیک عوض میشود، میده توی قالب دیگه. دشمنی سر جاشه، وگرنه اگه مسلمان شده بود دیگه اسمش منافق نبود، که کافری بود که چی شد؟ امروز مؤمن شد، حد اقل شده مؤمنه. مثلا کم رنگ، ضعیف الایمان. نه مؤمن. آبید درجات کسانی که در سطح اسلام هستن 4 تاست. مسلمان یعنی اون کسی که واجبات و محرمات شو واقعا دیگه انجام میده. یه درجه از اون پایین تر ضعیف الایمان، کسایی که مثلا خط در میون نمازش قضا میشه، همینجور از دست در برو، درست نمیتونه راه بده، میخوره زمین، این میشه ضعیف ایمانش، کفایت نمیکنه که حداقل ها را حداقل درست انجام بده، میشه ضعیف ایمان. این خطرناکه. این فرد ممکنه اونی که خط در میون صبح نمازش قضا میشه به داد خودش برسه، چون ممکنه بیفته تو دامن مراتب پایین تر. سه مریض القلب ها. مریض القلب ها کسان که اعتقاد درستی هم ندارن. اما این چیه معلوم نیست، باشه نباشه. حالا از اون پایین تر میشه منافق، کسی که اصلا اعتقاد نداره بلکه به ضدش اعتقاد داره. همه اینا در رعایت احکام دارن احکام رو مراعات میکنن و در سطح مسلمان دستبندی میشن. پس اون قسمت منافق اینطوریه که کسی است که کمر به انهدام دین بسته، الان چاره ای ندارد جز تاکتیک مسلمان نمایی، مؤمن نمایی. این نقش فقط چارش، راه دیگه نداره. اصلا به خاطر همین این نقش رو بازی کرده. و این اتفاقی نکته دیگه هم داره. اینا میتونستن چیکار کنن؟ تو حجاز بودن دیگه، پاشن برن تو شام. اون وقت شام که هنوز مسلمان نشده بود که، برن اصلا تو ایران برن اینجا هجرت کنن. هجرت هم نکردن، موندن. اگه کسی میخواست مرام خودش رو حفظ کنه، مثلا فرض کنید ایران رو بیان حمله کنن، بخوان ما رو مثلا بسیج کنن، چیکار میکنیم؟ یا تقیه میکنیم؟ اگه بگن نه، یا مسیحیت تصمیم خودت رو بگیر، چیکار میکنیم؟ پا میشون از مملکت میگیم پیکار بود. اگر بمانیم و با مسیحیت هم دشمنی داشته باشیم، یه قراری داشتیم موندیم دیگه. حالا یا اون قرض بی‌حس و حالیه که اصلا حال نداریم نفس بکشیم و هجرت کنیم، که معمولا این نیست. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه واقعا کسی که از یه چیزی بدش میاد اذیت میشه دیگه. مثلا شما فرض کنید از یهودیت بدتون میاد، توی فضای یهودی شما نگه دارن، مثلا دائم از هم زجر بکشه. پس اگر مونده و نفرت داره از این فضا و دشمنی و عداوت داره، یه قرضی داره. قرضش هم اینه که چون اگه بره دستش کوتاه میشه از آسیب زدن، پس باید بماند. این تحلیل این که نفاق از کجا سرچشمه میگیره. خود نفاق هم کلمش از حالا دو تا ریشه داره. یک ریشه شاید کنم به معنای دیگه هم داره، اونم دقیقه بعدا شاید لازم شد درس کرد. این موشای صحرایی که دو تا یه خونه درست میکنن دو تا سوراخ داره، برای اینکه مار اگه وارد خونه شد از یه سوراخ داشته باشه فقط مار اونجا میخورش تمام میشه. اینم خداوند این حس را بهش داده که خونه دو تا دره درست کن که اگر از این در وارد شد خود از این در بره. یک درش آشکاره، یک درش مخفیه. به اون خونه ها میگن، به اون در مخفیش اصطلاحا میگن نافقا. اصلا نفق یعنی نقب زدن، نقب زدن تو زمین رو. چه این عربستان ملاحظه کردین اون چیزی که یه پلی هست از تو دل کوه تو مکه هست میشه نفق نمیان فلان، یعنی جاده تونل فلان. یه همچی شخصی اون در اصلی که از اون رفت آمد میکنه و نفسش در اون جریان داره پنهانه و چیز دیگه غیر از اینه که ظاهر کرد. حتی از کنم یه ریشه دیگه هم داره که حالا فعلا بهش نهی پرده. این نفاق از کجا شکل گرفت؟ قدر متیقنش از زمانی که اسلام استیلا پیدا کرد، یعنی از تو مدینه حکومت شد دیگه. قبلش تو مکه فقط بخور بخور بود، زد و خورد نبود، فقط اونا میزدن مسلمان ها میخوردن، بزن و بکش و ببند و اسیر کن و تحقیر کن و اینا، زوری نداشتن که مسلمان. تا بعد از هجرت که زد و خورد شد دیگه، حالا یک حکومتی پیدا کردن، یک قدرتی فلجوله پیدا کردن، خب میزدن و میخوردن. چون قدرت پیدا کردن یه عده حالا تو مدینه مواجه بودن با یک حکومتی که قدرت داره، اگر باهاش گردن کلفتی میکردن گردنشونو میشکست. اینه که نمیتونستن مقابله کنن. پس حداقل از کجا ظهور پیدا کرد نفاق؟ از توی مدینه. اما عجیبه تو بعضی از سوره هایی که در مکه نازل شده صحبت از یه همچین حالتی داره. تو مکه از پیغمبر قدرت نداره که، از شهر بیرونش میکنن میره طائف، تو طائف با سنگ میزننش، پناه میاره به یک باغ مثلا یک کسی. اینجا چه انگیزه داره که یه نفر بهش ایمان بیاره؟ درسته اگه قبولش نداره معنا نداره اینجا ایمان بیاره، و اتفاقا خلفا تو مکه به پیغمبر ایمان آورد. و یکی از ادله‌ای هم که آقایان عامه از مسلمین میگن که اینا خیلی آدم های بزرگواری بودن اینه که پیغمبر رو در شرایط عسر اینا بهش ایمان آوردن. حالا خودشون که میگن ابوبکر پنجمین نفری بود که پیغمبر ایمان آورد. حالا البته سلام پنجمین هم نکته از حرفه، ولی در این که اینا در مکه به پیغمبر ایمان آوردن که با پیغمبر هجرت کرد دیگه، تو غار با پیغمبر بود، اینش که جزء مسلمات تاریخی که اینا تو مکه ایمان آوردن. این پاسخش چیه؟ انشاءالله برای شب آینده گفتگو میکنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و